السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث او اومه ورځ یک شنبه ده د مرغومي یاجدي 14 د جنوري 15 پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلهپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږکال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم 3.5 کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. اټکل کېږي چې له نن یکشنبې څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخني ډیره سي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفي 14 او لوړه منفي 8 وي، خو د پنجشنبې په ورځ به دا درجه منفي 22 او لوړه منفي 10 وي. په بامیان کې به نن د حرارت درجه منفي 13 او لوړه منفي 9 وي، او په میدان وردک کې به نن منفي 14 او لوړه منفي 15 وي. د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د ناڅاپه سړېدو احتمال سته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د پنجشنبې تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هیواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډیره سړه سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي، او دغه لار له پرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي ته رسېدلې، او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده. حق شناس لیکلي چې د واورې له پاکولو وروسته که د واورې ښویېدو خطر نه وي، دغه لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل کیږي. هغه له خلکو او چلوونکو غوښتنه کړې چې د دغې لارې د وضعیت په اړه د ټولګټو وزارت له رسمي سرچینو اطلاعات تعقیب کړي، لازمي سپارښتنې په پام کې وساتي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان ویلي خلک دي د سفر پر مهال د ژمي لازم تجهیزات له ځانه سره ولري. د ایران د کورنیو چارو وزارت سلاکار وایي چې په تیرو 3 کلونو کې 3 میلیون افغان کډوال له ایران څخه ایستل سوي، خو په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له کبله بیرته دې هیواد ته ستانه سوي. نادر یار احمدي وایي چې د کلک هوډ په نتیجه کې به له ایرانه د افغان وګړو د پوره وتلو شاهدان ووسو. احمدي افغان کډوال په 2 برخو وویشل. د هغه په وینا یوه ډله افغانان په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد لري چې د روغتیایي برخې شاوخوا 200 تنه متخصصان چې په ایران کې کار کوي له همدې ډلې دي. خو د دې ایراني چارواکي په وینا دویمه ډله هغه غیر قانوني کډوال دي چې د افغانستان د جګړه ییزو شرایطو له کبله یې دې هیواد ته پناه وروړې. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د 16 ورځنۍ مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کاواک اوربند د دواړو لوریو له جګړې وروسته د نومبر پر 18 ناقیسو، خو دواړه لوري یو او بل د اوربند په ماتولو تورنوي. ښاغلی قاسم پرون ویل موږ اوربند ته فرصت ورکوو چې عملي سي او زغم هم لرو، خو هغه ټینګار وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې دوی به 16 ورځې انتظار کوي. متحده ایالتونه حزب الله چې د سیاسي فعالیت تر څنګ پوځي څانګه هم لري د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په خپل تور لیست کې شامله کړې ده. د غزې تړنګې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د 2 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د 950 کسانو د وژل کېدو او له 270 د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو 2 ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته چې له خپلو کورونو 6,500 کیلومتره لرې په جګړه بوخت دي د مرګ ژوبلې زیات راپورونه ورکول سوي دي. زلینسکی تېره شپه په یوه ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمې مخانوفکا کلی ته چیرمه د روسیې پاوز د شمالي کوریا د اجیرو سرتیرو او روسی پراشوټ بازانو یو کنډک له لاسه ورکړی دی. دغه راپور په بې پرې ډول تایید سوی نه دی. په یوه کنډک کې کبیلابیلې پوځي برخې شاملې وي، له 300 څخه تر 1000 پورې پوځیان وي.
سلام و اوقات بخیر بینندگان عزیز. در این قسمت برنامه مثلث بحث پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در سال گذشته داریم. در یک نظر کوتاه به تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان در سال گذشته دیده می‌شود که روابط طالبان با غرب شاهد کدام گشایش قابل ملاحظه نبوده. حتی جرمنی، کانادا، هلند و استرالیا گفتند که موضوع تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را با محکمه بین‌المللی عدالت راجع می کنند. اما در حالی که روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین نزدیکتر به نظر می رسد، ولی روابط با پاکستان تنش‌زا بوده و در مقابل طالبان تلاش کردند که روابط نزدیکتر با ایران داشته باشند. هرچند طالبان روابط نزدیک با قطر و مراودات با امارات و ریاض دارند، ولی روابط آنها با جهان عرب را در کل می توان منجمد توصیف کرد. آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی و اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی مهمانان برنامه اند. سر صحبت با آقای سادات آغاز میکنیم. سادات صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را در برنامه با خود داریم.
سلامت باشین. من سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و جناب استاد حافظی.
سادات صاحب، سوال ما ایست که چرا طالبان باز هم نتانستن که روابط عادی با جهان، خصوصا جهان غرب، تأسیس کنن و روابطشان در سطح کمک های بشری باقی مانده؟
تشکر. ببینیم، در دنیای غرب، در دنیای دموکراتیک، یک سلسله معیارها برای ایجاد روابط با کشورهای جهان وجود داره و مسلماً این دولت ها مجبور هستن به خاطر همسو بودن با فضای عمومی و اراده جمعی کشورهای خود، یعنی بحث حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل دیگه ای که میتونه مشارکت جمعی مردم در یک سیاست در یک کشور رقم بزنه، خب به اونا توجه صورت بگیره. اما در 3 سال گذشته همیشه کامنت های بسیار جدی از سوی کشورهای غربی با آدرس نظام طالبان وجود داشته و همیشه هیئت‌های دیپلماتیک چی در دوحه چی در کابل رفتم نشستم و کامنت‌های بسیار جدی خود به دولت طالبان دادم و حتی تمام این موارد لیستوار ارائه کردم که این وقتی این شرایط تامین بشه، کشورهای غربی شاید برنامه پذیرش طالبان در جامعه جهانی مورد بررسی قرار بدن و در حقیقت راهی بگشایم به سوی انمو ارتباط دیپلماتیک. هرچند که ما نمایندگان ویژه داریم، مثلا نماینده ویژه ایالات متحده داشتیم، حالا برای مدتی هست انمو نماینده نداریم، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان داریم و اینها همیشه تلاش میکنم و یک قسمت کارم سپرده شده به ریاست نهادها و سازمانهای کمک رسان که اونها هم چانه‌زنی خود با طالبان داشته باشن و طالبان مجبور بسازم که اونها به مسائل حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت پایدار تمام اقشار در سیاست افغانستان فکر کنن. اما متاسفانه طالبان یک روایت خودی از سیاست دارن و هیچگاه با کامنت‌های جامعه جهانی همسون نبودم و نخواستم این دیدگار در نظر بگیرم. بنابراین انمی روابط در حد ارسال کمک‌های بین‌المللی و همچنان گاهی اوقات سفرهای نسبتاً کم دستاوردی از سوی دیپلمات‌های غربی به افغانستان یا دوحه صورت گرفته و بیشتر هماهنگی‌ها و پیام رسانی ها از طرف دفتر یونیما در کابل بوده که به نوعی نمایندگی میکنه از کشورهای جهان، مخصوصا از کشورهای غربی. بنابراین من فکر میکنم این مسائل خیلی اهمیت داره برای دنیای غرب که طالب ها هرچی ما به این طرف میاییم یک سازکارهای متفاوتی در نظر بگیرن، دروازه آموزش باز کنن و همچنان یک شفافیت در راستای ارسال کمک ها و هزینه کردن کمک ها برای بهبود وضعیت حکومت داری و ارائه خدمات به مردم افغانستان داشته باشم. اما خب طالبان شما میدانیم که یک جریانی هستم که کمتر روی کردشان با مسائل جهانی برابر هست و متاسفانه همیشه بر همو دیدگاه خود پافشاری میکنم و خواسته و مطالبات خود ارجحیت میدم نسبت به آن چیزی که از دنیا برای وضعیت افغانستان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم انمی مسئله هست و از طرف دیگر شما میدانید که در این اواخر حتی انمی بحث ارسال پیام ها هم نسبتاً کاهش پیدا کرده نسبت به مشکلات عدیده دیگی که در دنیا وجود داره و این ترس متاسفانه وجود داره که آهسته آهسته انمی بحث روابط نسبی هم که وجود داره به سردی بگرایه و افغانستان به حال خود رها بشه و اگر خدای نکرده مسائلی از این گونه هم مورد گفتمان طالبان و جامعه جنی نباشه، ما ترس از این داریم که علمه میزان کمک ها هم کاهش پیدا میکنه در شرایطی که افغانستان به شدت نیازمند دسترسی به کمک های جنی هسته و شما میدانین گزارش هایی که وجود داره که جناب استاد حافظی در این زمینه مسلکی میتونن جواب بدن، 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند دریافت کمک های بین المللی است. بنابراین اگر یک رویکرد سیاسی تعاملگونه بین طالب ها و جامعه جنی مخصوصا کشورهای غربی به وجود نیاید، من فکر میکنم که خیلی عظیمی ارتباطات ابتدایی هم که وجود داره اینها دروازه بسته بشه و مردم افغانستان در میدان تنهایی رها بشن که او زمان میتونه از هر سو خطرات و آسیب های بیشتری متوجه افغانستان و جامعه افغانستان باشه.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. برمیگردیم و مهمان دوم ما حافظی صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. حافظی صاحب، از نداشتن روابط عادی با جهان چه خسارات به دولت ها و مردم وارد میشه؟ چه خسارات را ما میتونیم تصور کنیم از لحاظ اقتصادی؟
سلام بر شما. به شما معلوم است که رشد اقتصادی در هر کشور نیازمند یک بستر مناسب است. بستر سیاسی وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی ناممکن است. عدم رسمیت حکومت در طرف نموذج افغانستان در پیش از نیم سال سبب شده که ذخایر استراتژیک مالی افغانستان که بیش از نیم میلیارد دلار است حالا تعلیق باشد. پول پشتوانه پول ملی افغانستان و دهی میلیون اعتبار بین‌المللی افغانستان در نظام اقتصاد مالی دنیا است. در کنار از او ما از کمک‌های مستقیم جامعه بین‌المللی برای رشد و توسعه محروم هستیم، در حالی که افغانستان به عنوان کشور فقیر همیشه دستاوردهایی را که در عرصه زیرساختها داشته با کمک جامعه بین‌المللی مخصوصا کشورهای زیارافه بودن، مثلا دولت سالنگ، آنار ننگرها کمک کتاب شروعی ساخته شده و با اضافی بند نبرو و بند کجکی و دالا و راه آمو قنده ها اینا با کمک ایالات دیمبا ساخته شده و ساخته یومی و اکثر هم با کمک اشاره خارجی مثلا با طرف کابل تمام درست کردن و همچنان بند مایتر هم درست کردن و مرتب امانی تنمیل کردن. خب مانند از این ده ها پروژه دیگه است که به کمک پانیا شده، مثلا نشاط مالی همت در اهدا حکومت امریکای ها صورت گرفته. کشور فقیری مانند افغانستان اگر اقتصاد ریاضتی متکی به مالی داخلی محدود داشته باشند، به این معناست که با ماهنگ رشد نفیسی که دارن اقتصادش رشد نمیکنند، یعنی که ما عقب رفته میریم. بنابراین لازم است برای انکشاف اقتصادی و حتی برای حفظ وضع موجود اقتصادی با دنیا روابط کامل بود داشته باشیم. چون افغانستان به عنوان کشوری که میثاقه بین‌المللی امضا کرده تمام شما را امضا کرده در تمام این موارد تعهدات وجود داره. افغانستان مثلا منشور بین‌المللی کار ما امضا کردیم که در او مادران زن و مرد حقوقی مساوی دارن، مادر سکران رضوا نباید هیچ گونه محدودیتی وجود داشته باشد. اما اساسهای موضوع طوری است که جناب منتخبات مردم کننده اینا این حق کامل برای وام واقعا نیستن و حتی در نظام آموزشی ما اصلا شکل و بالا در تمام اطلاعها نمیتونیم به عنوان حتی به درس تحصیل بکنیم. بنابراین یک مایه است در اقتصاد افغانستان ما سیستم سوفت رنگلی بیکار هستیم و در طول خودم به صورت مستقیم هم یک گوشی دنیا و گوشی دیش تقالا دارم میکنیم، تکنولوژی را از منابع معتبر تنظیم میکنیم، پولهای ما کلرنس یا شفافیت و سطحی بودن خود را نسیونال میتونیم به دست بیاریم. موارد بسیار زیاد دیگه است که روز یک قدمیدی افغانستان میشه و مهمی اقتصاد ما.
تشکر حافظ صاحب. یک چیزی که مطرح میشه و او ایست که در صورت که زمامداران حاکم بر افغانستان رابط عادی با جهان ندارند، جهانیان کوشش کردند که از طریق کمک‌های بشری نیازمندی ها را پورا کنند، اما این یک زیان دیگر داره و او ایست که مردم افغانستان بیشتر متکی به چنین کمک ها میمانند که گفتن کوتاه مدت از دراز مدت نیست و امو داد و ستد عادیه که با جهان و خصوصا با ارگان های مالی جهان IMF و World Bank داشته باشن از اون محروم میشن. اگر دی باره صحبت کنین حافظ صاحب، امکان داره که بدون روابط باز هم مراودات یا داد و ستد مالی رو با جهان تامین کرد؟
سرش که از رو خواهم پاک کردن چه حاصل؟ علاجی بکن از دلم خون نشد. باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهروندان خود جای کار و امکانات معیشت فراهم بکنه و از طریق گدایی هیچ کشور به رشد و پیشرفت نرسیده. باید در مناطق زمینی استخدام وجود بیاید. این فقط وقتی ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود. افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است، ولی مدیریت درست بدن بیا و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت در جلب سرمایه گذاری الان وجود نداره. در غیر از این افغانستان معادن سرشار داره، آبهای سرگردان فراوان داره، از او هم زمینه ها بیمیتن و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 60 میلیون نفر ممکن اساس برنامه‌های اقتصادی صورت بگیره. ولی بنا به عدم موجودیت سیستم سیاسی مناسب و نبود یک مدیریت سالم و در گذشته موجودیت فساد و ناامنی و فعلا هم همین مظاهر از اتحاد وجود داره، این سبب شده که افغانستان در همین جایی که هست نه فقط باقی مانه بلکه عقب بره. ما تقریبا در 3 سال گذشته بیش از 35% تولید ناخالص داخلی را از دست دادیم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم است و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهتری بتوان از حکومت مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنند و از منافع ما نمایندگی بکنند. در شرایط فعلی ما و شما در سازمان ملل متحد نمایندگی رسمی نداریم و در مؤسسات بین‌المللی معتبر مانند آرگیتریشن لندن و 6 میلیارد فرانکفورت و همچنان جایگاه راسل نمیتونیم وقتی که در قراردادهای کلان طرف مقابل تحقیق بکنن و قانونی دعوا بکنیم که ما را هیچ کشوری در دنیا به رسمیت نمیشناسند.
تشکر.
عدم رسمیت بسیار اثرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات صاحب، سوال دیگری که مطرح میشه و اوی است که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستند با طالبان روابط عادی تأسیس کنند. میگن یک سببش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرن شاید خود پارلمانایش مخالفت کنند. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت های را وضع کنن بالای زنان و دختران مانند محدودیت هایی که طالبان وضع کردن، شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسه. ما یک هفته دو هفته پیش شاهدی ای بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و برتانیا و جرمنی اونجا رفتن مرادات آغاز کردن. میتونین بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومت‌های غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمان‌های خود؟
ببینید وقتی ما میاییم موضوع تعامل و بررسی میگیریم، مسلماً موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت‌ها در این در دنیای غرب. دولت‌های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت‌های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخوان با طالبها روابط برقرار کنن، اما خب طبیعتاً هر دولتی که حاکمه چی چپ چی راست از آینده این تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دوری که شما گفتیم، همه احتمالاً تصور میکردیم که طالب ها به قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمد، ولی هر تصور جمعی نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازم که اصلا با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتن از نظر رادیکال بودن عین طالبا در گذشته بودن. 10 سال گذشتهشان اگه بیایم بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کردن خود تغییر بدن، سازکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالبها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالبا میگذره، اما هنوزم دولتی که در طالبا تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه‌ها چندین وزیر
تشکر.
ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انمو سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوه حکمداری برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبان تونستن حداقل به حکمداری ادامه بدن، متکی بودن به انمو سیستم های گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونها ساخته شد و امروز طالبان بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و روی کرده خود در قسمت برآورده ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندن، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه را میبینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابطه تقریبا نزدیکتر با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردند. سبب چیست؟ سبب تأسیس این رابط؟ آیا این کشورها میخواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگه است در عقب، عوامل جیوپولیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش همین است که افغانستان مریض نزدیک بازی جنوبی مابرگر است. شورای آسیای مرکزی کنها مواد داشته هستن و فقط محدود سر براهای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مخصوصا بعد از جنگ اوکراین دورا هم نامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستن که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از این طبقان برسانن و کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که با پای ایران و پاکستان میتونی ها برسن بیشتر به پاکستان نزدیک تر این کشورها. برابری در این یک دلیل همی هست. دلیل دومی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارن. مثلا تنگید خط آهن افغانستان سبب میشه که خط آهن از یاد جنوب آسیا وصل شود و بنین فری هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادیش و پاکستان از این افغانستان وصل شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان یا موقعیت جیو اکونومیک افغانستان است. انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار با اهمیت این در گذشته هم روسیه تزاری اون چیز میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان واسه شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که جنوب بیان ما در روزی شمال هستیم و کسایی که شمال بیان ما در روزی جنوب هستیم. بنابرای دلیل ما اهمیت جیو اکونومیک جیو استراتژی و جیو پولیتیک را داریم، ولی از این بهره‌برداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما چیزی فایده نبردیم بلکه ما میدان منازعات ابرقدرت‌ها شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدن و زیرساختهای ما نابود شدن. با یک تدبیر و سنجش و مقبولیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیره و در قدم اول بر افغانستان سازوار نیست که مالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشد که از نهایت منفا بکنند. بران همه طرفها و از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت بر ایجاد یک نظام مشروع مقتدر به رو به سوی عدالت و رفاه و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد باید اینا اقدام بکنند. در غیر از او وضعیت ادامه خواهد یافت، وقت بیشتر میشه، دیگاری جهتر میشه، وقت موندگی ما نه تنها در جای خود باقی میونه تشدید میشه و ما این میرسه منوری بسیار میره تفر کسته است و این بسیار دردوار است.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند. اما حال وضعیت به حد رسیده که تیارهای جنگی پاکستان می افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و به طالبان به شکل میگویند که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیست؟
ببینید، سیاست پاکستان همیشه این بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوباران میشد، موشک به اینجا پرتاب میکردن و بعد از حاکمیت طالبان هم هرچند تاثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبان حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین وزرای کابینه یک امر پوشیده نیست و همه میدانیم که در همون روزهای اول رئیس استخبارات وقت پاکستان در تصمیم گیری های طالبا به شدت تاثیرگذار بود و او چندین روز در کابل گذراند. اما هرچی ما به این طرف آماریم، همون فضایی که در منطقه حاکم در دو طرف خط دیورن، همون فضا فضایی است که همیشه نسبت به پاکستان بدبینی وجود داشته، مخصوصا در طرف افغانستان همیشه مردم بدبین بودن، همیشه نگاه بد نسبت به سیاست پاکستان داشتن از آن جایی که من در افغانستان فضای حاکم ایره میگه که پشتون ها در افغانستان ببخشید در پاکستان در یک انزوای تاریخی قرار دارم و این برای